صبحی بفرمایید. 13:30 دقیقه است. هفتانه نوروزی به مدت 14 دقیقه آماده پخش میشویم.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه هفتانه. در این ایام فرصتی دست داده تا به مرور مهمترین رویدادهای هنری و ادبی و فرهنگی در سالی که گذشت بپردازیم. در این نوبت به یکی از مهمترین رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردن همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نسبت به دوره‌های ماقبل خود تغییرهای بنیادین بسیاری داشت. بازگرداندن بخش‌های مختلف هنرهای تجسمی و تعویض دبیر جشنواره و همچنین برگزاری بخش چهارسوی هنر که برای اولین بار به عنوان بخش جنبی در کنار جشنواره در باغ موزه قصر برگزار شد. در این بخش 55 گالری از تهران و شهرستان‌ها در کنار هم آثار خود را با هدف ایجاد یک بازار اقتصادی هنر در میان عامه مردم و آشنایی آنها با هنرهای تجسمی به نمایش گذاشتند. اتفاقی که دارای زوایای بسیاری بود و در نهایت محقق نشد.
درود و فرمان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم. امیدوارم هر جا که هستین شاد و تندرست باشید. ما قصد داریم که در این برنامه‌ها به روال سال‌های گذشته و روزهای پیشین اتفاق‌های مهم عرصه هنر تجسمی سال 97 رو بررسی کنیم. یکی از این اتفاق‌ها که برای اولین بار هم شکل گرفت بخش چهارسوی هنر بود که در کنار 11 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شد. ما در خدمت خانم مژگان قدوسی هستیم، نام آشنایی در عرصه هنر تجسمی که مسئول برگزاری این بخش را خودشون بیشتر در این مورد توضیح خواهند داد. خانم قدوسی، عرض سلام دارم خدمت شما. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خانم قدوسی، اتفاق خوبی بود. من خیلی موافق این اتفاق بودم، اتفاق چهارسوی هنر. اگر موافق باشین ابتدا شما یک مقدار در مورد شکل‌گیری و اینکه این دوره چرا یک همچین اتفاقی برگزار شد صحبت کنیم تا بعد من در مورد حالا زوایای دیگر این اتفاق هم با شما حرف بزنم.
خواهش میکنم. تو این دوره برای اولین بار یه شورای سیاست‌گذاری تعریف شد برای کل جشنواره تجسمی و این اتفاق بسیار خوبی بود. در این شورای سیاست گذاری برای اولین بار حضور یک گالری دار داشتیم و چهارسوی هنر در واقع از اونجا شکل گرفت.
بله.
در کنار برگزاری جشنواره تصمیم گرفته شد که یک قسمت جدا به گالری‌های منتخب تهران و شهرهای دیگه اختصاص داده بشه و هر کدوم فضای خاص خودشون رو داشته باشن برای معرفی هنرمندا و آثار خودشون. طی چندین جلسه مشترکی که در موزه داشتیم با حضور آقای مظفری و آقای حقیقی با گالری داران دعوت شد ازشون و در آخر ما حضور 55 گالری رو داشتیم، 23 گالری از تهران و مابقی از شهرهای دیگه کشور.
بله. و در نهایت شد 55 گالری، درسته؟
بله بله 55 گالری.
خب هدف اصلیتون رو از برگزاریش هنوز نگفتین که چه بود، این رو به من میگین؟ فقط یه گرده همایی بود این که گالری ها در کنار هم حضور داشته باشن و کاراشون نمایش بدن؟
نه، هدف اصلی من فکر میکنم برگزاری این اتفاق از ابتدا به وسیله تیم تخصصی شکل گرفت و خب گالری های خصوصی که سالهاست دارن زحمت میکشن و به تنهایی تو عرصه تجسمی هدفمند جلو رفتن و خودی نشون دادن و این برای اولین بار در کنار جریان تجسمی قرار گرفت برای که به صورت خیلی تخصصی شکل بگیره و واقعا جایگاه گالری‌ها در این قسمت خالی بود و امیدوارم که پیش درآمدی باشه برای اتفاقهای خوشایند بعدی.
که این اتفاقهای خوشایند منظورتون چیه؟
اولین چیزی که من انتظار دارم، چون به سختی شکل گرفت این اتفاق و اعتماد گالری‌داران جلب شد و وارد این جریان شدن، اولین چیزی که انتظار دارم تداوم این اتفاقه، چون خیلی سخت بود شکل گرفتنش. همیشه اولین ها خب شما خودتون میدونید خیلی سخته برگزاریش و از ابتدا تا انتهاش. امیدوارم که این اتفاق پیش درآمدی باشه برای اتفاقهای بعدی و سالهای دیگه فراموش نکنم واقعا این اتفاقی که رقم خورد خیلی سخت بود و ادامه پیدا کنه برای ما.
بله. یک نکته که وجود داره این هستش که بحثایی که روز اولش میشد دیدگاه اقتصادی هم مطرح بود.
بله بله.
ولی در نهایت این دیدگاه اقتصادی، اون اتفاقی که درش افتاد، ببینید بحث سر این بود که، یعنی تصور بنده بر این بود که اگر که این میاد در قالب یک بخشی از جشنواره هنری تجسمی فجر که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در واقع نماینده دولت هست برگزار میشه، حالا این در واقع مرکز هنری تجسمی باید وساطت کنه و بخش‌های دولتی رو ترغیب کنه برای اینکه بیان از این نمایشگاه خرید بکنن.
بله.
این اتفاق که نیفتاد.
تو جایی که من میدونم خیر.
خب چرا؟ الان این انتظاری که من داشتم از این اتفاق اشتباهه؟
من فکر می‌کنم اصلا پایه‌ریزی این داستان از ابتدا، ببینید ما خیلی ساده براتون عنوان کنم، من فکر میکنم انتظاری نباید داشته باشیم راجع به این جنگ.
خب اگه که انتظار اقتصادی نداشتیم، خب این رو مثلا چون شما میرفتیم در قالب تیر آرت یا در قالب اتفاقهای دیگه،
خب
در سال
اتفاقی که تو تیر آرت افتاده و میفته اصلا یعنی چیزی نیست، یعنی تیر آرت فقط مخصوص تهرانه، هیچ وقت شهرهای دیگه.
خب اونم سال اولش بود. نه میدونم، میخوام بگم که اگه قرار بود فقط گالری دورم جمع بشن، اصلا دیگه الان نیازی به دیگه به مرکز هنر تجسمی نبود که میذاشتن این جشنواره تموم بشه، اصلا تو سال آینده خودشون دورم جمع میشدن، باغبوزه قصر رو میگرفتن و این کار رو انجام میدادن.
ببینید من اینجوری نگاه نمی کنم، برای اینکه برای هر حرکت بزرگی یه پشتوانه‌ای باید وجود داشته باشه و اینکه وظیفه وزارت ارشاد که یه همچین چیز رو رقم بزن. خبی. اما همین که به هر حال فضا رو گرفتن برای گالری ها، تشویقشون کردن، یه سری امکانات رو در اختیارشون گذاشتن برای جریان اجرایی. خب همون باغبوزه قصر بود، من از روز اول اونجا بودم.
بل.
ولی برای اولین بار ما با یه قشر، میتونم بگم کسانی که با هنرهای تجسمی آشنایی ندارن، ما با اونها مواجه شدیم که واقعا عجیب بود، برای خود من عجیب بود. یعنی کسایی که وارد میشدن و نگاه میکردن و حتی خرید میکردن و این خریدی که اتفاق افتاد میتونم بگم بیشترش توسط مردمی بود که اصلا در قالب مجموعه داران ما نبودن، در قالب کسایی که با هنر تجسم آشنایی داشتن نبودن.
بله.
ما همیشه هنر سینما رو، خب سینما آنتن داره، از روز اول با مردم آشنا بوده، تئاتر همینطور، یه ذره کمتر موسیقی همینطور، ولی تجسمی به خاطر اینکه واقعا میتونم بگم گستره تبلیغاتی اونجوری نداره، همیشه گوشه و کنار بوده.
بله.
و احتیاج بود که این اتفاق بیفته و این اتفاق افتاد. یعنی ما کمترین بازدید کنندگانی که داشتیم در روز بین 120 تا 150 نفر بود.
خانم قدوسی، من دیدم که در یک جایی هم آقای مظفری در مسابقه پایان سالشون گفته بودن که در مورد جشنواره ما باعث شدیم در این دوره مردم با هنر تجسمی آشنا بشن. این حرف کاملا اشتباهه. اگر یه همچین فکری دارین در مورد اون نمایشگاه، این درست
نه،
نیست.
نه نه نه، آشنایی، ببینید هنر تجسمی مخاطبین خاص خودشو داره.
دقیقاً.
و مخاطبینی داره که هرگز قابل مقایسه با مخاطبین سینما، تئاتر و موسیقی نیستن.
دقیقاً.
اما این اتفاق تا جایی که من شاهدش بودم دایره خیلی بزرگتر و وسیع‌تری رو در بر گرفت. یعنی مردم عادی که می‌پرسیدن ما کجا باید بریم بقیه این اتفاقو ببینیم، و با براشون صحبت کردیم و راهنماییشون کردیم که تمام این گالری ها هر جمعه و یک جمعه در میون همشون نمایشگاه دارن، شما به راحتی میتونید برید نگاه کنید. و جالب اینجاست که سوالی که میکردن از من این بود که آیا ما هر گالری و نگاه خونه‌ای که میریم اونجا بازدید کنیم آیا باید خرید کنیم حتما؟ خب ببینید چقدر ذهن دوره، اصلا آشنایی نداشتن و براشون توضیح داده شد که نه اصلا یه چیزی وجود نداره. من هر اتفاقی رو چه در قالب ارشاد، چه در قالب تیرآ، چه در قالب هر حرکتی که بخواد انجام بشه واقعا ازش استقبال میکنم. میگم تمام این حرکت ها خیلی خوبه برای اینکه هر کدوم حلقه مخاطبین تجسمی رو بزرگ و بزرگتر میکنن، و حالا کما اینکه هر کدوم برای خودشون هدفی دارن، یک جایی به اون هدفشون رسیدن و یک جا شاید نزدیک شدن و شاید هم اصلا هرگز نرسن، ولی همین که این اتفاق داره میفته برای من خوشایند.
بله، خب من برای شما آرزو موفقیت دارم، امیدوارم که سال آینده بهتر بشه اوضاع، چون قولهای آقای سلیمانی مدیر اجرایی دادن، گفتن سال آینده تلاش میکنیم که بتونیم این رو بهتر برگزار کنیم. ما پیش از این با ایشون هم صحبت کردیم. فقط در پایان من خیلی کوتاه از پیش نگاه چه خبر اون رو هم بگین که دیگه ما از خدمتتون مرخص
شیم. خواهش میکنم. پیش نگاه همچنان دارید دست و پنجه نرم میکنیم با تمام مشکلاتی که وجود داره.
بله.
ولی ادامه پیدا کرده و سومین کتابمونم، سومین آرشیو تجسمی هم رونمایی شد در گالری گلستان، آرشیو سال 96 از 26 گالری تهران، و تمام اتفاقایی که بود، بیش از 1300 هنرمند تصویر کار و مشخصات کارشون اونجا آرشیو شده و به راحتی میتونن دوستان تجسمی رو داشته باشن.
براتون آرزو موفقیت دارم، سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم از شما، سپاس همچنین برای شما. خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار. صحبت من رو شنیدید با خانم مژگان قدوسی در مورد بخش چهارسوی هنر 11مین دوره جشنواره هنر تجسمی فجر، که امیدوارم حالا سالی که پیش رو داریم اتفاقهای خوبی در اون بیفته و این بخش هم همچنان در کنار جشنواره حضور داشته باشه. امیدوارم هر جا که هستین شاد و تندرست باشین. خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه هفتانه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
13:44 دقیقه است.
Thank you.
دوستان گرامی رادیو فرهنگ با اعلام برنامه زندگی از نو که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم.
با خودم گفتم که خب این آقا صداش اینجوری بوده، در واقع اصلا صدا نداشته، الان اینه. من که فقط صدام بده، اونجا شد برای من انگیزه.
دیگه جایی رسیدم که دلم میخواست که خودم مستقل کارم رو انجام میدم.
شاید چیزهایی که شنیدید قسمتی از سختیهایی بود که باعث شد منو خیلی بزرگ کنه.
هر کسی اگر بخواد سختترین کارها براش آسون میشه. سختترین کار.
یواشکی میرفتم تمرین میکردم.
ما نه خودمون بگیم، هرچی خودمون در سکم بگیم دنیا ما میبای کنم.
خدا رو شاکرم که دوباره فرصت زندگی کردم پیدا کردم و میتونم زندگی رو از نو میتونم زندگی رو از نو میتونم زندگی رو از نو بچشم.
زندگی از نو، برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند سال و ماه و سلام. سلام بر روز، سلام بر خورشید، سلام بر زمین آنگاه که می چرخد، سلام به زمان آنگاه که می گذرد و توقف ندارد، و سلام به شما که روز و روزگارتان نو شده است. نو که می شوی انگار گرد و غبار خستگی سالیان را از تن رفته ای و یک استکان چای تلخ را با شهد خوش تازگی شیرین کرده ای و در کنار پنجره خاطرات روی نیمکت آسودگی لمیده ای و به سختی هایی که پشت سر گذاشته ای فکر می کنی و از این نوشدگی لذت می بری. نو که می شوی همه چیز در نگاهت زیبا و دوست داشتنی می شود، حتی صدای قارقار کلاغ، حتی سر و صدای ازدحام شهر، همه و همه برای تو که به تازگی رسیده ای معنای زندگی می دهد. و زندگی زیباست وقتی تو در گذر زمان مثل یک رود جریان داری و می دانی که روزی به دریا خواهی پیوست.
صدای دل میشه میشه با اون صدا سر تا سر بهشت و قدم زدن و برگزن و جایی که تو مبتبی دک دوست داشتن در گرده دکتر خلوان فضانورد بشن یا چه شغلهی داشته بشن. من دلم بخواست یه بیارونیست ناخر بشن. هر روز از پنجره اتاقم که درست روبروی پنجره کلاس پدر بزرگم بود میشستم و غرق در موسیقی میشدم. بعضی وقتا هم مخفیانه سر کلاسشون میرفتم و همه ی حرفاشون رو گوش میدادم، البته تا وقتی که پدر بزرگ بیرونم نمیکرد. پدر بزرگ که بابا جان صداش میکردیم از اساتید خوب شهرستان گنبد بود، اما استادی که هیچ وقت به نوه خودش درس نمیداد. پدرم که تاجر موفق و البته متعصبی بود اعتقاد داشت بچه حتما باید درس خون باشه و دور هنر و این رشته ها رو باید خط بکشه، اونم یه خط قرمز پررنگ. پدرم اونقدر روی این عقیدش اصرار داشت که پدر بزرگم هیچ وقت نمیذاشت من سر کلاسش بشینم، چون میدونست عاقبت کتک مفصلی از طرف پدرم نصیبم میشه. اولین باری که ویولون دست گرفتم ویولون دوستم حسین بود. مادرش که فهمیده بود پدر بزرگم استاده، برای حسین ویولون خریده بود و اونو به کلاسای بابا جان می آورد. حالا دیگه منم به بهونه اینکه حسین دوستم سر کلاسا میرفتم و یه دل سیر گوش میدادم. راستش دروغ اگه بگم به حسین حسودیم نمیشد و هر لحظه با حسرت نگاش نمیکردم. بعد از کلاس میرفتم خونه شون رو با هم بازی میکردیم.
اون که مثل بقیه بچه ها تو اون سن عاشق بازی کردن بود، خودشو مشغول بازی میکرد و منم از فرصت استفاده میکردم و با ویولونش تمرینایی که بابا جان بهش گفته بود و انجام میدادم. مدتی گذشت و حسین از بیعلاقگی ویولون کنار گذاشت. اون موقع پدرم برام یه دوچرخه گرون قیمت خریده بود و بچه های محل عاشق شده بودن. بعد از اورا من دوچرخمو به حسین قرض میدادم و ویولونشو میگرفتم. نزدیکی های خونمون یه جای متروکه ترسناک بود که بهش میگفتن خونه اجنه. از پیر و جوون هیچ کس جرأت نداشت نزدیک بشه، مخصوصا ما بچه هم که ترس عجیبی ازش داشتیم. دلم نمیخواست پدرم، بابا جون یا هر کس دیگه من با ویولون ببینه، چون خدا میدونه چه تنبیهی در انتظارمونه. با اینکه خیلی میترسیدیم اما سازو برداشتم و به خونه متروکه رفتم. همه جا تاریک بود و فضای خوفناکی داشت. جز چند تا حشره و مصالح مخروبه چیزی نمی دیدم. تمام تنم بی لرزید. هر لحظه فکر می کردم چیزی به سمتم میاد. ناچار ویولون رو برداشتم، سری زیر چونه گذاشتم و شروع کردم به نواختن. کار هر روزم این بود که ویولون رو بردارم و راهی خونه متروکه بشم. حالا دیگه اون خونه برام حکم یه جای ترسناک رو نداشت، بلکه جایی بود که توش احساس آرامش میکردم و نفس راحتی میکشیدم، چون نمیترسیدم که کسی منو ببینه. اون روزا یه بار مادر بزرگ منو دید و گفت بنیامین از جلوی خونه متروکه نرو، از اونجا صداهای عجیبی میاد. یه شب دایی و خاله و البته بابا جان خونه ما دعوت بودن. من که کلاس بابا جان و خالی دیدم، بدون اینکه کسی متوجه بشه رفتم اونجا، کلاسی که مدت ها آرزوشو داشتم. حالا خود خودم تک و تنها وسطش ایستاده بودم. ویولون حرفه‌ای بابا جون رو برداشتم، چشمامو بستم و شروع کردم. تو حال خودم بودم که بابا جان با دست به پشتم کوبید، گفت پس این صدای ساز توئه که محله رو پر کرده. نمیتونستم چیزی بگم، فقط منمن کنان داستان رو براش تعریف کردم و ازش خواهش کردم که پدرم از این ماجرا بویی نبره. بابا جان لحظه‌ای بهم نگاه کرد، انگار داشت تو ذهنش بررسی میکرد که چه کاری درسته. دستمو گرفت، منو تحویل پدر داد و سیر تا پیاز ماجرا رو براش تعریف کرد. پدرم بی معطلی کشیده محکمی خامون تو گوشم و داستان دعواهای هر روزه شروع شد. داستان من داستان سازهایی که بعد از اون بارها و بارها به دست پدرم شکست، اما منو محکمتر کرد، و داستان حمایتی که اونطور که باید پشت من نبود اما منو خود ساخته تر کرد. روزای خوبم از اون جایی شروع شد که
داستانی که از من شنیدید ماجرایی بود که از تقریبا 4-5 سالگی تا 17-18 سالگی بود. روزایی که با حسرت گذشته جورایی، روزایی که خب خیلی دوست داشتم که من توی زمینه موسیقی فعالیت بکنم ولی از هر طرف محدود بودم. پدرم خدا رو شکر موقعیت مالی خیلی خوبی داشت، ولی منو تو هر کاری آزاد میذاشت جز این که بخوام توی هنر فعالیت داشته باشم. یواشکی یه سری کلاس ها رو میرفتم، یواشکی میرفتم تمرین میکردم. همونجور که رو تو داستان شدید خیلی سختی ها توی یه تمرین ساده کشیدم. همه اینا گذشت تا اینکه من کنکور شرکت کردم، رشته تجربی بودم و از اونجایی که رو درسم هم بد نبود تقریبا رتبه 3000 خوردهی گرفتم. رتبه دقیقه شدنی 3000 خوردهی شد رتبم و ساکن مشهد بودیم ما، که با این رتبه میتونستم تو دانشگاه فردوسی مشهد یه رشته خوبی رو بخونم، ولی نمیخواستم، واقعا نمیخواستم، چون اون رشته ها علاقه من نبود. چون همون اول دبیرستان که میخواستم انتخاب رشته کنم، مادرم میگفت یا باید بری دکتر شی یا باید بری مهندس بشی، و من التماسانه بهش میگفتم که بذار من برم رشته هنر، بذار برم هنرستان، ولی خب نذاشتم. تا اینکه تصمیم گرفتم انتخاب رشته اصلا نکنم و چون پدر بزرگم شهرستان گنبد کابوس ساکن بود و ایشون استاد موسیقی بودن، تصمیم گرفتم که دیگه انتخاب رشته نکنم و به بهونه رشته مهندسی که پدرم خیلی علاقه به رشته مهندسی داشت و دوست داشت من مهندس بشم، برعکس مامانم که میخواست دکتر بشم، حمایت پدرم رو گرفتم تا برم شهرستان گرگان اونجا مهندسی بخونم و تمام تلاشمو من توی اون 4 سال دانشجویی کردم برای موسیقی توی شهرستان گنبد، گرگان و تمام شهرهای استان گلستان. من اجراهای موسیقی رو برگزار کردم، کنسرت برگزار کردم، شاگردای خیلی زیادی رو داشتم که می اومدن به واسطه اینکه منو میشناختن توی این کنسرت اجرا می‌رفتم می اومدن پیش من کلاس، در حدی که انقدر شاگردام زیاد شده بود که دیگه من کلاسام جا نداشت و میفرستادم پیش پدر بزرگم که میگفتم این شاگرد رو شما بگید من دیگه جا نداره کلاسام. خدا رو شکر که تونستم حداقل این مسیر رو طی کنم توی سری از جشنواره‌هایی که توی موسیقی جوان بود مقام آوردم، توی نوازندگی کلاس‌های متعددی راجع به تئوری موسیقی گذاشتم، حتی استاد افتخاری دانشگاه علمی کاربردی گرگان شدم به عنوان مدرس تئوری موسیقی. اینا در مورد بحث موسیقایی من بود. خب پس از گذشت دوره دانشجویی برگشتم به مشهد و 7 ماه به سختی کار کردم چون پدرم حاضر نبود که من بیام تهران. 7 ماه به سختی کار کردم، شاید روزی 12 ساعت 13 ساعت کار کردم، تدریس کردم، خیلی کارا و بالاخره تونستم بیام تهران و بزرگترین شانس من تو تهران آشنایی من با 2 تا رفیق عزیز مهدی منصوری و همایون ظفرپور بود که تونستم زیر نظر مهدی منصوری کار دوبله انجام بدم بعد از گذروندن کلاس آقای علی مردانی. یه سری کارهای کوچیکی رو به من دادن که دوبله کنم و همچنین کارهای بازیگری رو زیر نظر آقای همایون ظفرپور که کارگردان تئاتر هستن ایشون انجام دادم. اوایلی که من به تهران اومده بودم خب سخت بود، خیلی سخت بود برای کسی که پسر یه آدم میلیاردره و ولی دیگه یه قرون پول تو جیبش نداره. وقتی اومدم تهران صفر که خیلی پایین تر از صفر بودم، یه موتور همچین نسبتاً داغونی رو تونستم گیر بیارم که با موتور کار کنم. واقعا برام سخت بود، میگم من که از اون زندگی اومدم به یه زندگی جدیدی تک و تنها توی این شهر، برای گذروندن راه هنرم مجبور شدم پیک موتوری باشم، مجبور شدم کاری رو بکنم که شاید قبلا فکرشم نمی کردم.
زندگی را هر لحظه از نو بسازیم.
اگر به یه چیزی علاقه دارید دنبالش رو برید. علاقه داشتن چیه؟ علاقه داشتن مثل میل به زندگیه. شما وقتی میل به زندگی داشته باشی مجبوری از خودت مراقبت کنی، مجبوری وقتی نیاز به غذا داری بری دنبالش. علاقه مثل همینه، نیازه. اگر علاقه رو بگی علاقه دارم و دنبالش رو نری پس اون علاقه نیست و داشتن علاقه قبلش یه چیزی میخواد به اسم هدف. اگر هدف نداشته باشی کاملا بیچراغی و نمیتونی هیچ مسیر رو طی کنی.
دیدار تو کشت زار نور است، آهوی بیقرار که از لب تشنش آفتاب سحر فرو می ریزد. دیدارت سکوت است، آبشار پرندگانی که راه سپیده را می جویند، لیوانی عسل در کف ناخدای خسته که بوی نهنگ می دهد و چای دم کشیده درست لحظه ای که از تمام دغدغه ها فارغ می شوی. تا فردا که بار دیگر زندگی از نو آغاز می شود، خدا نگهدار.